religiosa durante il Rosh Hashanah che non è mossa, ma ne goriva di strategie di poco da pratichi di nasce con gina o non se letti. Ma non forse da la donna, ma cose parli. Passa un giorno che la volta la notte per come conosciù, ha regalato la donna di Tgore, ma non so, o non si schiera in essa, ma non pare la terza, ma non si schiera in essa. Vi hanno donato un messaggio che era il cuore di un altro cavallo che aveva reso e ti chiedo che il mio rimuovo non ti abbia tanto che aveva un messaggio solo ma si dovesse usare un consorzio o un altro che faccio un tabbia tanto e ti voglio un famoso e subito sarebbe stato un altro sarebbe stato un altro comaccio che lo sa minis va a chiudere da fare faccio a vedere tutti da non mi passa non c'è che ti mi rubri che mosso hanno fatto con un medico buono che ne sa per essere bussato ma che ne seva ciò ha notato tutto as con la cosa che non ha detto che quando mi è tenuto a vista la cosa è messo in giorno a farla non ha fatto che gli amici di chiamo ciò ha un medico buono che ne sa e ciò ha detto che رمزان گذاشته بود عنوان بحث آغازگاه بود نشست دوم خدا در بحث موجود نشست سوم چگونگی مواجهه با بحرانی که درش داریم زندگی میکنیم بحث چهارم نشست چهارم میتودولوژی خروج از بحران بود امشب هم در حقیقت نشست پنجم است میتودولوژی ما برای خروج از بحران پیشینیان ما چه در ملک ما چه در بیرون از ملک ما متدهایی رو انتخاب کردن ما هم طبیعتا دوران به ما رسیده و درست دوران بحران شما رسیده ما اگر ما هم متدی برای خروج از بحران داشته باشیم مثل پیشینیان خودمون و بحران ها در بند امکان و زمان فاعل خواهیم اومد اگر بخوایم بحث امشب رو متصل کنیم به بحث چهار شب گذشته آغازگاه یا نشست اول اختصاص داشتش به طرح ابهام ها و تشکیش ها و تربیت ها و پرسش های درون ما خلاصش این بود که ما بدون پایگاه در این جهان هستیم جای پای برای ایستادن برای استقرار داریم نداریم حیرانیم حیران نیستیم و در حقیقت چرخ فلک تشکیشی که در پس پیشانی بود همه مطرح کردیم جلسه را هم سه چهار تا دوستان آمدن مطرح کردیم در نشست اول آرام آرام به این دیدگاه رسیدیم که بحران اصلی جامعه که ما درش به سر میبریم بحران خداست جلسه دوم گفتیم بیاییم ببینیم بحران چطور قابل تبیینه اصل موضوع رو یا سوژه اصلی به خداست بذاریم وسط و جستجوش کنیم ببینیم در کجاها در کدوم پسخانه ها در کدوم صندوقخانه ها در کدوم تاقچه ها هست یا نیست خدا رو جستجو کردیم در جامعه کل در حاکمیت در نیروهای فکری سیاسی در نیروهای اجتماعی ایران و در نسل نو و نهایتا در آوردیم بعد از این جستجو که خدا غایب و فقط در نزد ما غایبه در نزد جامعه ما غایبه نگهدارنده ما نیست نظارتی هم بر ما نداره ما زیر کار نظارت او خودمون رو حس نمیکنیم بحران ناشی از این غیبت شناخت خداست شناخت خودش این بچه هر بچه هستانه شناخت جایگاهش و بحران برقراری رابطه با خدا محصول این بحران هم این بود که ما از هستی جدا افتادیم و دور شدیم و حالیچه سلیمانی هستی رو که هر کس میتواند اختیار کنه و در حد خودش پاشون رو بگیریم دراز کنه ما همچه گیریم الان زیر دست پامون دیده نمیشه جلسه سوم نشست سوم اختصاص داشت به چگونگی مواجهه با بحران ابتدا گونه های انسانی رو بررسی کردیم پنج گونه بود چهار تاش غیر کارا بود که بیشتر حالت فرار و گریز و توضیح و توجیه بحران داشت یه گونه کارا بود که تحلیل خود میکردن انسانهای آماده برای خروج از دالان بحران تحلیل شرایط میکردن و نهایتا با یک امید و شرف و چشمانداز نسبتا پرشوری راه برون رفت رو برمیگزیدن یک تدبیر هم داشتیم که تدبیر خدا بود که خدا بعد از شکست عهد در شصت آیه دست به تعیین راه گشازد که دو جلسه بهش اختصاص. متدولوژی خروج از بحران که خدا تعیین کرد، یک تعیین فریاد و رو به جلو بود، و چه دوم بعد از تعیین فرمان پیوند دوباره به هستی رو میدن، فرمان حرکت از نو، مجرد شدن به استراتژی، شناختن پاشنهاشیم ها و ظرفای درون رو، و نهایتا پرسندگی مزارعه. یعنی اینطور نیست که ابتدا همه بحران ها شبک کنه و همه سوال ها شو براش پاسخ بیاره، بعد مثلا بخواد حرکت کنه. من به لحاظ زمین حرکت هم پرسش ها و تشکیل کار خاص خودش مفتره. این پرسندگی مزارعه و خدا هم تصریح میکنه بر ضرورت پیش گرفتن پرسندگی مزارعه. این تبیین عملاری که از متد خدا بیرون می آمد، انسان رو بین دو مبنا قرار می داد. یک مبنا خود ما هست، یک مبنا بزرگتر از ما خدا هست. این سیر رو طی کردیم تا رسیدیم به نشسته این شخص پنجاه‌واری هست که بهترم در جمع میشید. در ذهن برسان ممکن شد که درست ما در منزلگاه بحرانی سکونت داریم، اما بنابراین که سکونت ما سکونت دائمی باشه و بنابراین سنت بشر که دنبال منفر نیست برای خروج از بحران هست، ما هم منفر رو باسه خودمون رو پیدا میکنیم. حالا متدولوژی ما برای خروج از بحران چیه؟ پس چهار جلسه هر بحران کردیم، چگونگی مواجهه با بحران ما رو بررسی کردیم، گونه شناسی کردیم، متدولوژی خروج از بحران رو جلسه پیش روش مستقر شدیم، و امشب متمرکز میشیم به متدولوژی خودمون برای خروج از بحران. چون ما خودمون بهتر از هر کس میدونیم که وضعیتمون چیه، به وضع خودمون بیش از همه اشراف داریم، امکاناتی هم داریم که امکان نیستیم، در خطر رهانه شدیم، و بالاخره ما در این چرخه جهان و تاریخ سهمی از تعلیف داریم. پیشینیان ما دست به تعلیف زدن، خدا دست به تعلیفات خودی زده و تعلیفاتش ادامه داره، ما هم صاحب تعلیف در حد قد و قواره خودمون، تک تکمون و جمعمون صاحب تعلیف هستیم و میدونیم نقش مؤلف رو به عهده بگیریم. اما ما در استارت به طور جدی نیازمند متد هستیم. متد تعریف شد که یک چارچوب تسهیلگر مهندسی دستیابیه و روش پیش اندازه، یک رهیافت تو هم با فن و روش، از هم فنی هست هم روش. ما که نیازمند به این متد هستیم در چه وضعیتی به سر میبریم؟ عموما مصرف کننده محصولات نهایی هستیم، یعنی یک تولید علمی بیرون از مرزهای ما در جهان پیشرفته تکنولوژیک، نه به زمان پیشرفته کامه بزرگ، در جهان پیشرفته علمی و تکنولوژیک دینامیسمی برقرار محصولاتی تولید میشه. ما بدون اینکه کمترین مرارت اونها رو طی کنیم، بدون اینکه هزینه ای رو که اونها کردن تقسیط بشه بین ما مصرف کننده محصولات نهایی علم و تکنولوژی اونها هست. در این که 50 سال که سیر مصرف کنندگی نهایی این محصولات رو طی کردیم و همینکم نقطه چین میزنیم و ادامه میدنیم، در بین متدولوژی ها نبودیم. و بالاخره پشت علم چیه؟ آشپزخانه‌ای که علم درش فراوری میشه چی هست؟ سیکوسپایش چیه؟ آشپزاش میگن؟ آشپزاش چه روشی کار میدارن؟ دنبال اینا نبود. محصول موبایلی میاد، کامپیوتری میاد، اینترنتی میاد، در وهله اول یه وحی میدیم، تعجبی میکنیم، بعد دیگه فقط اون قادره رو میدیم، موبایل رو میدیم، حتی بازش نمیکنیم، حاضر پشتش چیه، کامپیوتر و چیزایی. آموزشگاه‌هایی هم که ما داریم، چه آموزشگاه‌های ما قبل عالی، چه آموزشگاه‌های عالی ما، متد درش تدریس نمیشه. اونا محصولات نهایی علم اون طرفه با 20 سال وقفه. و در محصولات نهایی مکتوب هم عموماً دنبال متد نیست. این در 15 ساله اخیر هم که حالا تحقیق دانشگاه آرام آرام باب شده، با اینکه خیلی حقیقه تو هر به اصطلاح دوره 4 ساله یا بعدا دوره 2 ساله ارشد، فقط 3 واحد روش تحقیق وجود داره. و روش تعلیمان خیلی خیلی کلی برخورد میشه. روش توصیفی داریم، روش پیمایشی داریم، پرسش باز داریم، پرسش ساختاریافته داریم، پرسش عمیق داریم. در این حدود به اصطلاح طلاب علم نو با روش آشنا میشن. اما اگر بخواد پژوهشی هم صورت بگیره، چه پژوهش آزمایشگاهی چه پژوهش کتابخانه‌ای، متعدد الگو قالب وجود داره، چه در سطح اساتید چه در سطح دانشجو. و ما یه ماده بیشکل و آمورفی هستیم در ظرف و قالب این الگوها و اطلاعات بومیمون رو میریزیم تو مدل‌های غیر بومی. اونا خود مدل‌هاشون محصول سیر خودشون، محصول فرهنگ خودشون، محصول تحقیق خودشون، محصول دوده چراغ خوردن و خاک کار خوردن خودشون هست. ما در اون پروسه ها شریک نبودیم، اما ما اطلاعات بوم خودمون رو می‌ریزیم به قالب‌های در حقیقت آماده در سرداره بوم‌های دیگر و فرهنگ‌های دیگر. از این نمی‌تونیم با متد ارتباط برقرار کنیم. حالا با این توضیح ما به رغم اینکه در وضعیت ما قبل متدولوژی قرار داریم، عموماً و نیروهامون هم اختصاصاً و حاکمیتمون هم در حقیقت به طور ویژه و نسل ما هم که طبیعتاً این چرخه گرفتار است و با متد نزدیک نمیشه، آغوش نمیشه، آشنا نمیشه، مشکل ویژه دیدیم. حالا اینجا یک گریزگاهی است که متد نوعاً رهگشایی ها و کارایی های کیفی و تاریخی داره. یک نمونه هست که خیلی گویاست، پویاست، با اطلاعات و پایاست. متدان متد کاملا انسانی، محصول یک ذهن علمی پیشرفته حلزونی چند لایه نیست. تا آخر دهه 1960 انسان وقتی پس از ارتفاع بپره به روش اسبی میپرید. مثلا اسم روش اسبی، اسب هم که با مانع برخورد میکنه با دست اول، دست دوم، پای سوم و پای چهارم میپره و بعد از اینکه دو تا دستش رو رد کرد بدن یقه میکنه به اعتبار در حقیقت جفتی که روی دو تا پای سوم و چهارم میزنه و میپره. تا سالهای 1968-69 انسان هم به این روش میپرید با یه رکوردی حدوداً معادل 2 متر. اما یه فرد در امریکا پیدا شد به اسم دیک فاسبوری. دیک فاسبوری یه بوق ویژه‌ای داشت، اومد روش اصلی رو گذاشت کنار با مهارت‌های بسیار زیاد و با تمرین‌ها و مهارت‌های بسیار طولانی. فاسبوری اومد برای اول بار از پشت پرید. از پشت که پرید اتفاقی افتاد به این مفهوم که خب انسان که از جلو میپره، اصلی میپره، 6 تا مانع داره که اون 6 تا مانع دم به دم با او نصاب برخورد میکنه. نوک پا، کشکک، خدمت شما بالاتر بگم سینه، چانه، بینی و پیشانی. وقتی فاسفوری از عقب پرید این 6 تا به 3 تا تقلیل پیدا کرد، شد پس سر، باسن و پاشنه پا. بذار ضریبه خطا حدود 50% آمد پایین. از بردی کمر هم استفاده کرد. انسان رو افق بخوابه کمر رو برجسته کنه یه چیزی بین 30 تا 60 سانت حد فاصله افق هست با گودی مقرر کمر. از این هم استفاده کرد. این استفاده دوم توی متدولوژیش. از خصلت جهشی پاشنه پا هم استفاده کرد. خصلت جهشی پاشنه پا بیشتر از بقیه و خصلت جهشی پنجه پا هست. وقتی که این اتفاق افتاد متد شد متد انسانی، متد هم معروف شد به متد فاسبوری. با متد فاسبوری انسان اصلا رها شد. رکورد ها و رکورد های بیشین خیلی تفاوت پیدا کرد. رکورد فاسبوری خودش خیلی بالا نبود. ما بعد از فاسبوری والری برومل روسی آمد و نیچینی اومد تو ایران و تیمور قیاسی اومد. از روش فاسبوری که استفاده کردن یک مرد 180 سانتی متری میتوانست 2-3 سانت یک پرمت رو ارتفاع، 50 سانت بیشتر از قد خودش. حالا الان اون حساب رو کوبایی در دقیقه رسوند به حدود 2.5 متر. حالا دوربین رو که کار میذارن بغل نصاب، وقتی اونجا میبینیم اون گودی کمر پرنده که حدود 2.5 متر میپره 30 تا 35 سال بالاتر از اون نصابه، یعنی در حقیقت انسان 2.80 تا 2.85 سانتی‌متره با یک تصویر متد. تو خانوم ها اول دهه 70 با استفاده از روش فاسکولی خانوم اولریک مایفارد آلمان پیدا شد، ایشون با قد 1.70 سانتی‌متر پره. یعنی این تصویر روش در خانوم ها 30 سانتی و در آقایون 50 سانتی در حقیقت رکورد و نصاب رو بالا بود. منظورم از متد این هست، متدی که به خصوص مثل متد فاسکولی برگرفته از ژن و هستی باشه. حالا قبلا این متد رو انسان از اسب میگرفت، حالا فاسکولی به این اصطلاح نکته دقت کرد و خودمون آدم بالاخره ویژگی هامون کیفی‌تر از اسب است. اسب هم درست عضو فعال هستی، ولی چرا ما از اسب بگیریم، از خودمون بگیریم؟ وقتی ما از خودش گرفت، این در حقیقت اتفاق در جهان واقع رخ داد و این به پرش ها و پرگاه هایی هم در حقیقت تسری پیدا کرد و تو حوزه های مختلف یک فاسکولی یک عامل در حقیقت الهامی شد برای ابداع و خلق متد. حالا ایران ما الان توی در حقیقت دوران بی متدی و بی روشی گیر افتادیم. قبلا این دور نبود، ما به دور دستگاه تاریخ کاری نداریم، ولی از همین تو همین دوره در دوره حدودن تنباکو تا الان که جامعه ما به مرحله اعتراض و بعد انقلاب مشروطه و بعد نهضت ملی و انقلاب 57 و اصلاحات سال 75 و 76 به بعد رسید، تو همین روز 110 سال افرادی هم بودن تو حوزه کار مختلف جامعه ما که نفت فاسکولی رو ایفا کردن، یکی دوتا هم نبودن. شاید این آدار بیشتر فکر کنید، بیشتر این فهرستی که مقابل دیدیبان شما قرار داره فاسکولی ما در ایران داشته. این فهرستی که مقابل دیدیبان شما هست میرزا باقر دهندرانی هست در سر قرار داره و به ترتیب ایفای نشنگاره که فهرست قدیل شده. میرزا حسن خان رشدیان است، بانی اولین مدرسه مدرن در ایران، مرحوم جواد باغچگان است، آموزش دهنده اولیه نوشروایان در ایران، علی اکبر خان دهخدا است، فعال سیاسی و فعال فرهنگی که 40 سال عمر سره، لغتنامه و در کنار لغتنامه روی امثال مکن ایرانی گذاشت. مرتضی خان منجوری پیانیست، مهدی بازرگان ایدئولوگ علمی، آیت آلمانی مفسر، حنیف نژاد عنصر مدار تحلیل و یک طیفی هم هستن توی مازندران، اینا شادی کارن، وسط شادی سیب زمینی میکنن که حالا توضیح داده میشه برمج، این ها مازندرانی هستن. غیر از این ایرانی ها یک مهمان هم اومد توی ایران، این مهمان آخر دهه 1960 و در یه چهره به ایران اومد، زدراف برایبوف مربی تیم تاج بود و مربی تیم ملی شد در سال هم که ایران پاستان اون در خودش متدولوژی داشت. از سر فهرست که شروع کنیم، میرزا باقر دهندرانی رو به جلسه قبل توضیح دادیم، یک فرد عامی بود، اهل هم‌آورد بود، باستانکار بود، خوش‌قواره بود. او هر روز از سر کار برمیگشت توضیح داده مقداری استخوان میخرید، مقداری گوشت و چربی هم میخرید، دو تا قفس بر خرابه کنار منزلش تهیه کرده بود، استخوان در یک قفس، گوشت و چربی معمول هم در یک قفس، گربه ها سراغ گوشت، سگ های محل هم سراغ استخوان ها، در بافی میشد و میشه از 3 ساعت مشاهده میکرد، بعد از ظهر اختصاص میداد به مشاهده. لذا فنون پا رو از سگ که سگ در درگیری از پا استفاده میکنه و فنون دست و کتابو رو از گربه عرض کرد. حالا متدش رو توصیم به این قدمت رو چید. میرزا حسن خان رشدی اولین مدرسه رو در ایروان روز کرد، بعد تبریز، بعد تهران، بعد مشهد. یه فردی بود که در حقیقت همه این افراد زندگیشون منزوج در ایده و آرمانشون به همین خاطر به متد آموزش اولیه با از راه آگاهی‌شناسی به دوران اتوریته و هژمونی تجدید عربی میرزا حسن خان رشدی پایان داد و برای ایرانی متد آموزش الفبای ایرانی به اصطلاح اختراع کرد و تجویز کرد. مرحوم باغچبان این نبوغ رو داشت که با متد خودش که توصیف خواهیم داد آموزش الفبای گویا برای ناشنوان خواهند و کنارش هم یک صنعت که برای اولین بار تو ایران تولید میشد. مردم دل خودم روی کاری که 40 سال روی 40 جلد لغتنامه کرد و امسال هم کار شناسنامه‌ایه بدون تاریخ مصرف و بدون ناماندگاری بر جای گذاشت به واژگان تشخص بخشید. مرحوم محجوبی هم روش دو و تا قبل از مرحوم محجوبی پیانیست همه با پنجه شکسته پیانو می‌نواختند. مرتضی خان هم راست پنجه ها رو باب کرد که حالا ویژگی راست پنجه ها توضیح داده میشه. مهندس بازرگانی مهندس ترمودینامیکی بود که متناسب با رشتهش جهانی تبیین کرد، جهان طبیعتگرا هستی رو با اصول ترمودینامیکی توضیح داد که حالا جلوتر توضیح خواهیم داد. آقای طالبانی هم خب به اصطلاح ملاتر و آخوندتر و شاید آشناتر به باران و مسلمتر به صورت باران زیادتر بودن نسبت به ایشون، ولی خب ایشون رابطه ای با هستی برقرار کرد، ملاتهایی از هستی گره با اون ملاتهای هستی اومد باران رو باز توضیح داد و ترجمان امروزی براش کرد. من این نژاد فعال در حقیقت اجتماعی و سیاسی و فکری بود که آمد از هستی وام گرفت مزامینش رو و اون مزامین هستی رو بود تو مبارزه اجتماعی هم تشکیل داد. سیزن نیکاران مازنی هم در واسط نکات و ساری منطقه هست و منطقه چند روستا و دشت هم هست. این روستایی ها رو من سال 72 رفتم دوست داشتم باشون آشنا شدم. تیپای خیلی فکوری هم کم هم پروکا فکری و بسیار به محصولشون اهمیت قائل است. تنها موردی که در ایران بین دو تا کشت شاهی زمین زیر کشت سیب زمین میره توسط همین روستاییان بین سایران نیکا هستش که حالا علت این کار توضیح داده میشه. رای گفتن آمد این ویژگی رو داشت، فکور یوگسلاو بود. یوگسلاو با عنوان انسانهای فکوری هستن، اغلب مدرسین رشته های مختلف ورزش یوگسلاو هستن، خیلی فسفر مصرف میکنن، بیشتر قبل از این تو میدان عمل بیان سنگاش رو اندیشه با میکنن، لذا اغلبشون هم صاحب متد هستن. رای گفتن برای اینکه میزان پرواز فوتبال استادی ایرانی رو بالا ببره دست به یک متدولوژی زدن که حالا خدمتتون توضیح میدم. پس ما فاسفوری ایرانی داریم در طول این 115 سال و یه فاسفوری داریم که 10 سال تو ایران آمد و خانومش رو آورد و بعد از اتفاقا خیلی مهم بود از 47 تا 57 تو ایران بود، وقتی از ایران رفت قربه انقلاب دیگه نمیتونست تو ایران باشه. بعد از چند وقت دل کرد فوت کرد، به ایران خیلی علاقه داشت، تو ایران هم انصافا خیلی کار کرد. حالا میز بالای درندرانی متدولوژیش چی بود؟ با اینکه عامی بود، شاید کم سواد بود، شاید بی سواد بود، فقط یک تصویری ازش باقی مونده، یک چهره بسیار متواضع، یک قد 190 سانتی‌متری با عضلات پیش در پیش و تنهایی. مشاهده میکرد، خوب مشاهده میکرد، تماشا رو مشاهده فعال داشت، با تماشاگری متدولوژیست نمیشه شد، مشاهده میکرد. خیلی انسانی هر روز بشینه دو ساعت سگ و گربه ها رو مشاهده کنه، شاید یکی بچه رو بگه انسان دیوانه است، ولی به هر حال کار میکرد. مشاهده گری درک مهندسی مشاهده، دست گربه چطور بالا میاد، زاویه پنجه با سرشونش چقدره، سگ چطوری سگک میزنه، اومد درک مهندسی مشاهده کرد، قاعده اخذ کرد و کاربست قاعده فنون پشکل گربه سگر و و و فنونی هستش که بخشش از مشاهده‌گری و درک هندسی و سمت و ضرب ها و اخذ‌قاعده های مرحوم میزبابه درندرانی در آمد، برای خودش متدولوژی داشت. مرحوم رشدیه قبل از رشدی توی ایران مکتب خانه بود. مکتب خانم فقط به بچه ها آموزش قرآن میدادن. قبل از آموزش قرآن تجوید درس داده میشد. تجوید یعنی جویدن، چگونگی جویدن حروف و اسباط در حلوم و نردهان و باسمان. اون تجوید مخصوص زبان عربی، زبان عربی بسیار بسیار پرتنینه، اغلب اصفاد از تن حرف بیرون میاد، نیاز داره به تجوید. که اون مصری هایی که ببینید میگن عربی فصیح و مصری ها صحبت میکنه. وقتی مصری داره صحبت میکنه بیشترین بازی رو با حلقش و با زبانش انجام میده. یعنی ما که تو زبان فارسی نیاز به تجوید عربی نداشتیم که این بچه این اومد مدت ها و سر میکرد سر به تجوید و بعد فقط میتونست قرآن رو از رو بخونه. کتاب عربی دیگر هم خوندنش مشکل داشت، خوندن فارسی هم مشکل داشت. مرمون رشدی آمد و با یک مرارتی آموزش شنیداری الفبای صوتی رو جایگزین کرد، استفاده کرد از میمیک لب و دهان. بچه به جایی که هی لغت و واژگان و حروف عربی رو در حلقوم و دهنشه به جبه و استاد ترکش بزن و بگید لام از کجا بکشون، میم از کجا بکشون و من دیگه کلافه میشون. حتی های آموزه شده لباشه رو باشید آمد مرمون رشدیه دوران کوتاه کرد. خیلی مهم بود رشدیه با این متد، با متد استفاده از میمیک لب و دهان دیگه تجوید کنار گذاشته شد. آموزش شنیداری یا صوتی حرف با 25 ساله ها تا 40 ساله ها رو که بی سواد بودن در 90 سال با این متد آموزش خواندن و نوشتن دارن. اتفاق مهمی بود. فرق بعدی مربوط باغچه‌بان بود که باغچه‌بان مثلا قبل اختراع بود چی شفت اعتراضش سخت شده. یه اختراع کرد روی مثلا صنعت که رو روزی میدید، یه اختراع کرد برای ناشنوایان با تفکیک اسفالت. او هم در یک مرحله ملودیک بالاتر و پیشرفته تر از مرحوم رشدیه آمد با اسفالت کار کرد، اسفالت رو به ناشنوایان منتقل کرد. توی دوره کوتاه ناشنوایان آمد آموزش مرحوم علی اکبر خواند خدا متد که پیش گرفت متد تشخص واژه بود. اومد همه واژگان ایرانی رو ریشه شناسی کرد، مرحله اول، مرحله دوم تمام شناسی کرد، مرحله سوم و مرحله نهایی متدش برای واژگان کاربست تعیین کرد. بذار به واژه تشخص داد، هر واژه صاحبه شناسنامه شد، ریشه چیه، از کجا اومده، حتی از کجای ایران اومده، چه سیری رو تهی کرده، سیر قوامش چی بوده، اول چطوری تلفظ میشده، تو سیر تلفظش تمرکزاتی پیدا کرده، تلفظ نهاییش چیه و با زیر و زبر گذاشتن های خاص خودش و نهایتا تشخصی که به واژه میداد دارای کاربستش میکرد. مرحوم مرتضی خان مرجونی میشه گفتش که با سوادترین و اندیشمندترین پیانیست ایران هست و شاید از باسوادترین موزیسین های ایران هم سطح ابوالحسن خان سبا و عبدالله خان که ردیف دستگاه و گوشه ها رو مدن تنظیم کرد. ایشون از اول برخوردش با پیانو برخورد دیگری شد. برخوردش با پیانو تا قبل از او و حتی بعد از او همه با پنجه شکسته پیانو میزدن. آمد با این فلسفه که انسان پنجه هاش از اول شکسته نیست، نه پنجه پاش نه پنجه دستش، همه موجوداتی هم که پرواز میکنن با پنجه راست پرواز میکنن. در این سنت هستیست پرواز با پنجه راست، پرنده با پنجه شکسته پرواز نمیتونه وجود بگیره. لذا آمد پیانو رو هم با پنجه راست هم. این متدولوژی شد متدولوژی راست پنجگاه. اگر شما قطعه هایی که از مرتضی خان به جا مونده مثل کوکو، مثل پرلو و مثل ژیلان که برای دخترش نواخت مشرقین. و بعد از این استماع پیانوهای بعدی رو که با پنجه شکسته نواخته میشه مشرقین، با پیانوه مرتضی خان ارتباط دیگری رو برقرار میکنیم. حس میکنیم که پیانوه در حال پرواز هست و در هستی شناوره. یعنی این متد ها برای میرسیم که همشون به نوعی با هستی مرتبط. مهندس بازرگان خوب درسش رو خوب خوند و خوب شاگرد اول هم خوب بورسیه گرفت خارج رفت. وقتی آمد ترمودینامیک رو خوب خونده بود، اصول ترمودینامیک رو اومد در عشق و پرستش بسط رو داشت و جهان رو باهاش تبیین کرد. تبیین مهندس بازرگان در عشق و پرستش و تا وجودی در رابطه شده تبیین هستی شناسانه است و مبتنی بر اصول ترمودینامیک. آقای طالبانی مقدم برای اینکه وارد بران بشه هستی رو شناسایی کرده، از هستی ملاک های گرفته. ملاک اول هستی دینامیسم داره، دینامیکه. همه پدیده های در اون هستی سبوه هم شناور هم. این شناوریشون خود به خودی نیست، سرگول این پدیده ها به کنار و دیواره سخت نمی کنه، سیدی رو گرفت می کنن به سوی مبدع میرن، سید اومدی تهی میشه و نهایتا این موجودات بعد تسخیر و تصرف هستن در هستی ملاک تعیین کرد. با اون ملاک ها آمد قرآن رو تفسیر کرد. تو تفسیر قرآن به واژه ها مثل مرحوم علی اکبر خان به خدا شأن میده. واژه که شأن داره، هستی هم که شأن داره. شأن هستی در جایگاه خودش در شأن بزرگ و سفره پهناور و بیحد و حصر هستی که قرار میگیره قرآن باشه به طور جدی‌تری برقرار میشه و تفاسیر دیگه برای خودش متدی ها. همین نژاد آبایی که جوان بود به هستی ایمان ویژه‌ای داشت، یعنی این کتاب شناخت که باسمونی حالا ممکنه بعد از 40 سال انتقادهای جدی بهش وجود داشته باشه، چند تا ویژگی چند تا اصطلاح محکم توشه. یه محکم ایمان به واقعیت مستقل از ذهنه، این واقعیت مستقل از ذهن که هستیست بهش ما ایمان بیاوریم، ایمان به خود رو بیاوریم، ایمان به واقعیت مستقل از هست مستقل از ذهن بیرون از خود. ایمان آوردن به هستی از عناصر اصلی متدولوژی شناختش. بعد به این رسید که بابا این هستی سیر مقام رو طی میکنه، پدیده هاش حوصله دارن، اهل مرارت هم، اهل نزج هم، اهل فراوری هم و طی فرایند رو دارن. ما هم اگر بخواهیم مبارزه اجتماعی بکنیم و مبارزه هم منجر به تحولی بشه، پس از سنت هستی باید تبعیت کنیم، حوصله داشته باشیم، اهل مرارت باشیم، اهل آموزش باشیم و بتونیم قوام بگیریم. مثلا اصل کسب صلاحیت رو داره بود، اصل کسب صلاحیت اصلیست که از داخل هستی بیرون کشید. اون به طور حنیف نشد. اون کشاورزان رو باید بیرشون باشون صحبت بکنی که ساده هم صحبت میکنن، میگن این زمین اگر ما بلا فاصله بعد از برداشت شادی قبلی شادی جدیدی بکنیم، این زمین هیچ وقت تنوع رو چیکار لمس نمی کنه. ما بیان بین دوتا به اصطلاح شادی سیب زمینی بکنیم، وقتی از اون پرسید چرا سیب زمینی بکنیم، اینکه یک تولید جدید متنوعه، دو سیب زمینی اومد و روزن داره. خیلی حرفا وقتی کشاورز سیب زمینی اومد و روزن داره، این روزنش این زمین به وجه میاره، بخواد اکسیژن از دل زمین جذب کنه، این زمین رو تو زمستون یخزده فعال میکنه، فعال میکنه، فعال میکنه، فعال میکنه، زمین شاداب میشه. بعد که شما بعد از برداشت سیب زمینی شادی بکاری، او شادی تو هم برمحصوله هم کیفیه. اهل اینا بسید میز بابای قلم درمانی نه دانشه میتونه که بسید داشتن نه دانشگاه رفتن، ولی بالاخره اینها قرار خودشون یه متدولوژی دارن. متدولوژی سیب زمین کاران که بین نکاوساری هستن که که به قصد بهبار داری زمین به طور رو به کار می‌بندن، ترمیم و تجهیز زمین با سیب زمینی هست به قصد شادی کاری. خیلی توش عقل و کیفیت و نبوغ و درایت وجود داره. من اون رای گفتم که اومد ایران آخر دهه چهل آمد توی ایران، اولا بسیار جستجوگر بود. این رای گفت همه وقتش رو میرفت شهرستان ها بازیکن شناسایی میکرد، از شهرستان ها، از تهران، و به جوانان و تیم های پایان خیلی باها میداد. این بازیکن هایی که الان میبینین مربی شدن، مثل اجازی، مثل مظلومی، مثل نصرالله عبدالباری، مثل روشن، اینا همه همین شاگرد های رایکوف بودن. شاگرد هاش هم تا حدی فکری شدن. رایکوف وقتی به ایران اومد با خودش ابزار بدنسازی به ایران آورد. وزنه رو رایکوف باب کرد، هالتر رو رایکوف باب کرد. یه توپ هم با خودش اومد، یه توپ اسمش مدیسن بال بود، اصطلاحا میگن توپ پزشکی. مدیسن بال بین 5 کیلو تا 7 کیلو. حالا اصلا تو ایران کسی مدیسن بال نداشت. رایکوف چند ستا ویژگی داشت، هم مربی بود، هم مدرس بود، هم بدنساز بود. مدیسن بال آورد تو ایران، با مدیسن بال دوتا کار کرد. بازیکنان ایرانی پرشتون کوتاه بود، برکنان رو زن انگلیسی ها بخوش برشن، این مدیسن بالا رو میبست به پا تو تمرین. یعنی تمرین رایکوف رو که میرفتی نگاه میکردی، مدیسن بالا هفتیلی رو میبست به پا، بعد بازیکنان رو بپر. اون 5 سانت 10 سانت بیشتر نمیتونست بپره. بعد مدیسن بالا باز میکرد و گفت حالا بپر. بازیکن ایرانی که میتونست 40 سانت بپره با این تمرین و با این بداعت رایکوف میتونست 70 سانت بپره. روش دیگه با این مدیسن بالا رو فوتبال بازی کنید. خب توپ سنگین 5 کیلو 7 کیلو این پاچه بر خود رد داره. بعد اون توپ 7 کیلویی رو میورد بیرون، یه توپی که نرم توپ استاندار 365 گرم تا 435 گرم توپ 430 گرمی میدن. توپای بازیکن میشد مثل توپ پینگ پونگ، قشن توپا بود. این متد رایکوف بود. متد رایکوف هم باز برگرفته از هستی بود. موجودات هستی آزادن پرواز کنن. وقتی بند به پاشون بزنی تمام پروازشون کم میشه. ولی وقتی بند رو برداری چی میشه؟ یک احساس شعف و انرژی کیفی برای پرواز مجدد هست. رایکوف یه کار دیگر میکرد. یه هفته قبل از مسابقه های اصلی تو پاس بازیکن میگرفت. بازیکن بیتاب میشد برای تو، به مفهوم مسابقه که به تو میرسید دیگه دست از تو برمیداشت. رایکوف همه چیزاش توش مدون بود، فکر بود، مروع بود و و و. حالا این کسایی که تو ایران بیل در سر در موزرسان به دور بردن مردشون ایرانی بودن، یکیشون هم خدمت شما رایکوف مهمان ایران بود، 10 سال تو ایران بود. حالا تو این دوره جدید هم در 15 سال گذاشته این انجوی تولد دوباره هم رو خودشون متدی دارن. متد به این مفهوم هست که سیر ترکیت یا به باز پروری که فرد قاطعی کنه، اول اصلا سیر با ترک تیمه میشه، یه سیر آموزشه که آتو انسان هستی یا نیستی، تو در این هستی چه جایی باری داری، نقشه چیه. فرد رو به درون خودش بالا میکنه، فرد آرام آرام در خلقات خودش رو روکن به یک آدمیت مجدد برسه و اون پروسه بازپرداری و ترک خیلی دور نمیکشه. کل این پریود مثلا 45 تا 60 روز. این که الان هم شما نگاه کنیم، شاید موارد دیگه ای که از این موارد که فهرست شده موارد رو قرار داده بدون بشه. حالا این کسانی که در ایران متدولوژی آوردن چند تا ویژگی مشترک داشتن. اینها همشون خیلی مهمه. مؤمن به هستی بودن، به هستی ایمان ویژه داشتن. از همون میز باقر اگه به هستی ایمان نداشت نمیشست روزی 2 ساعت سنگ و گرد مشاهده کنه و اون مشاهداتش رو بیاره تبدیل به قاعده کنه و آموزش بده و فن ازش در بیاره. همشون مؤمن به هستی بودن، از فعالان هستی بودن، همشون تو حوزه خودشون فعال جدی بودن، خیلیشون به جامعه ایران رسیده بود. عنصر آموزشی بودن. عنصر آموزشی ویژگیش اینه، برای چیزی که خودش یاد گرفته همزمان با یادگیری به فکر انتقال اون مفاهیم یا آموزش به دیگری، بذار طبیعتا مجبور روش پیدا کنه، مجبور میتونه پیدا کنه. من اصلا آموزشی بودم که به فکر انتقال بودم و برای دریافت های خودشون نقطه چین سیاری میزدن که بالاخره باید به دیگری هم منتقل بشه. همشون مسافر مسیر لمس و استکاک بودن، همه این نقطه ها اهل درگیری بودن، اهل استکاک بودن، تیپ های نظریه بدون ترازت عمل نبودن، تیپ های نظریه بدون ورود به میدان نبودن. همشون خب میزبانی که اصلا اهل درگیری بود، اهل بود، اهل کشتی بود، اهل دست زدن به تن دیگران، دست خوردن تن دیگران به تنش بود، پروسه لمس و استکاک طبیعتاً طی می‌کرد و رشدیه به همین ترتیب سیر زندگی رشدیه که نگاه میکنی سیر مبارزه از این طور نیست که فقط سیاسی ها و ایدئولوژیک اندیشه ها مبارزه بکنن، نه، رشدیه اول مدرسه رو توی ایران زد، ناصرالدین شاه مدرسه رو دید و خوشش اومد و بیاد توی ایران زد، اولین مدرسه توی ایران 1362 شمسی آمد توی تبریز درست کرد. تو تبریز حدود 8 یا 9 بار مدارسش تعطیل شد، 8-9 بار توسط مراجع مرتجع اونجا تکفیر شد، 8-9 بار از تبریز فرار کرد، 8-9 بار مدارسش خراب شد، تو تهران اومد همون سیر، تو مشهد اومد همون سیر، ولی بالاخره مقاومت کرد، مدارس رشدیه رو ساخت، آموزش الف با رشدیه رو انجام داد، مدارس رشدیه و آموزش الف با رشدیه مجبور کرد اصطلاح حاکمیت ایران رو که انجمن ملی معارف درست کنه. انجمن ملی معارف اومد پشت سر هم متد رشدیه، هم پشت سر مدارس رشدیه. باغچبان هم به همین ترتیب، باغچبان خب اولین کسی بود که کلاس کرولا رو تأسیس کرد. تو خاطراتش جالبه، خاطرات شما میکنه وقتی که من رفتم از رئیس فرمانی تبریز مجوز بگیرم برای تأسیس کلاس، به من مجوز نداد، به من پرفورتون میکرد. جمله هاش خیلی قشنگه، باغچبان بهش میگه من قمارخانه باز میکنم که به اجازه شما نیاز من باشم، فردا کابل رو خواهم زد، شما دستور بدهید پایین بیاورم. یعنی در درگیری از استقاق بالاخره کسی که مؤلفه باید خودش داره تعلیف بکنه، نمیشه مثل روشن فکر یکی تعلیف بکنه و دیگه هزینه شده، نه، خودت هم داره انباش بیدی هزینه شده. اون هم چند بار زندان رفت، جان محمد درگاهی سعدی بود که رئیس شهرداری تهران بود، از لومنای بسیار بسیار صبوره هزار گیرامون رضاخان بود، جان محمد درگاهی در افتاد، جان محمد درگاهی زندانش کرد، ولی به دفعه سیر خودش رو طی کرد که حالا جلوتر باز به مرحوم باغچبان میرسید. مسافر مسیر لمس و استکاک بودن همه کسایی که اسمشون در حقیقت جزو مبدعین متد در ایران است، همه بومی بودن. از مهندس بازرگانی که میگفت کچلوار خودمون رو به کفش خودمون رو باید با نخ و پلاستیک و در حقیقت چرم خودمون بدوزیم تا بقیه، همشون بومی فکر میکرد، جوینده بودن، تیپ فکری بودن و تیپ فنی بودن، تیپ های فنی بودن، یعنی به این مفهوم که فکر خودشون رو مجرد به فن هم میکردن، همشون مؤلف بودن و بانی و نهادی رو ثبت کردن، سبکی رو ثبت کردن، ویژگی هایی در حقیقت این چنینی داشتن. لذا نتیجه تا اینجا اگر فرد به هستی ایمان بیاره، باز به هستی خودش رو حس بکنه، عنصر آموزشی باشه، هم آموزش بگیره هم آموزش بده، مسافر مسیر لمس و استکاک باشه، به استقبال درگیری بده از درگیری نپرهیزه، بومی فکر کنه، جوینده باشه، فکری باشه، فنی باشه، مؤلف باشه، بانی باشه، تضمینی میتونه به خود درداره، تضمینی میتونه به خود درداره. حالا برای معتاد قبلی هم بوده باشی انجمن تولد دوباره رو تأسیس کن و کمپ بازپرداری بزن، این ویژگی رو داشته باشی، هر سری در ریاضت کرده باشی لامحاله به تو دسترسی پیدا میکنه. اما تو ایران ما فنی ترین متدولوژی اسم این مرحوم باغچبان بود، این شعر برای باغچه‌بان گفته شده. زندگی این شعر هم بیان حال باغچه‌بان و زندگیش هست و متدش. زندیشه برای خود رهی یافتم، نقش دیگری به راه انداختم، از چشم برای دیدن چهره صوت با دستمونم آینه ای ساختم. یعنی همش تفسیر داره. بالاخره فسفوری مصرف کردم، از این داران بحران برای خودم راهی پیدا کردم، برای بحران رفت، ترمیمویی در انداختم. این سومین مصرع از همه کیفی تره. از چشم برای دیدن چهره صوت آینه ای ساختم، یعنی ناشنوا وادار کرد به نگاه کردن به لبادهان. ما هم از میگی که لبادهان استفاده کرد و در مدت کوتاهی بچه های بی سواد ناشنوای تبریز رو در حقیقت با سواد کرد. قبل از اینکه این الفبای شنیداری رو خراب کنه، یه گوشی استخوانی درست کرد. گوشی هم ابتدا جنسش استخوان بود، ماهیت دستگاه رادیویی رو داشت، به این ترتیب که ناشنوا میتونست ارتعاشات صوتی خودش رو از راه دندوناش تشخیص بده. این مثل یک رادیو تا به جایی که گوشی رو تو گوش بذارن، گوشی رو میذاشت بین فک و دندان. حرف که میزن آرواره حرکت میکرد، از راه در حقیقت اثبات فک و دندان، فک و دندان میتونه صوتها رو حس کنه، صوتها رو بفهمه. این اختراع مربوط به باغچه‌بان در 1312 تو ایران به ثبت رسید. 1342 امام و 1961 دو تا امریکایی روش کار کردن و تحول باغچه‌بان به ثبت رسوندنش. باغچه‌بان به اصطلاح انقلابی که آموزش را انداخت. خاطرات خودش توضیح میده که روزی که سه کودک ناشنوا در تبریز امتحان میدادن، اولین کودکهایی که تحت آموزش بودن، حیات و مام مدرسه تبریز از مردمی بود که به تماشای خواندن، نوشتن و حرف زدن این کودکان آمده بودند، زیرا برای آنها باور کردنی نبود که کودکان ناشنوا هم بتوانند بخوانند، بنویسند و حرف بزنند. کاری که باغچه‌بان کرد، الفبای دستی تولید کرد که اون الفبای دستی کمک تلفظ قرار گرفت. باغچه‌بان به دودش این بود، آمد الفبای گویایی به اصطلاح ابداع کرد، اصوات رو گروه کرد، گروه رو اول صداهای آوایی میدن که از هنجره خارج میشدن، گروه دوم هم صداهای بی آوا. اومد با این آموزش اضافه اون سنک استخوانی تحولی برپا کرد. این معلوم باغچه‌بان فامیل اولیش اسکرزاده بود. بعد اومد باغچه اطفال درست کرد، اسم هم از هستی گرفت، گفت این اطفال رو یک باغچه‌ای براشون درست کنیم. بعد فامیل خودش هم گذاشت باغچه‌بان. یعنی فردی که نکات رو از هستی میگیره با به اصطلاح کن و ژن و ساختار درونی فرد که عضو هستی رابطه برقرار میکنه، خودش هم در حقیقت فامیلش هم از هستی میگیره. یعنی کسانی که با هستی ممزود شدن، از اونجا که در هستی امام و شاهد و مهدون وجود داره، اینها از هستی مقدار گرفتن. لذا کیفی‌ترین مرحوم باغچه‌بان هست که از چشم برای دیدن چهره صوت، یعنی اون چیزی رو که همه فکر میکنن دیدنی نیست مصورش کرد. خب خدا رو میگن نقاش هستی مصور، انسان مصورش مصوره، اینطوریست که فقط خدا مصور باشه. انسان رو اگر دقت کنه تصویرهایی میتونه بسازه از مجاز به واقع. کاری که توی این الفبای شنیداری مردم باغچه‌بان کردن، از چیزهایی که کسی فکر میکرده نمیتونه دیده بشه به رؤیت ناشنوای رسوم. هنر این باغچه‌بان همین. حالا اکنون ما، خب ما اینطور نیست که فقط متد رو از بیرون بگیریم، اروپایی ها فقط متدولوژیست باشن، امریکایی ها باشن، ژاپنی ها باشن، کره‌ای ها باشن، حتی ترکیه فقط ما باشن، ما برای خودمون معلم متدولوژیست داشتیم، پیانیست داشتیم، ایدئولوژ داشتیم، فعال سیاسی داشتیم، مفسر داشتیم، مربی داشتیم، کشتیگیر داشتیم، از هر نهره نگاه بکنیم ما یه متدولوژیست داشتیم. و چون ما به خودمون بهانه میدیم این متدا ثبت نشده، روش کار توضیحی داده نشده، اهمیتی نداره. در حالی که اون وقت هر ایده‌ای وقتی از ذهن متبادر میشه جرفه میزنه، سخت میشه، شناسنامه داره، کپی رایت داره، خود فرد صاحب ایده و صاحب روش و صاحب متد هم احساس تشخصی میکنه، ولی اینجا نه. خیلی عامل باید بریم به جوری و پژوهش رو به تفحص کنیم تا کار گذشتگان رو تصویر کنیم. حالا الان همچنان که در اون بحران جلسه اول دوم عنوان شد ما رابطمون با هستی قطع شده و عضو فعال هستی نیستیم، الان هم در ارتباط با متد هم همینطوره. اکنون ما بیرون از هستی کمتر آموزشیم، یعنی نه سعی میکنیم بیاموزیم نه ذهن آموزش به انتقالش فکر میکنیم. اگه به انتقالش فکر کنیم طبیعتا روش و رویه و سبک و متد با خودش میاد. غیر لمسی هستیم، ما همون دستامون تو جیبمونه، زمستون هم دستکش دست میکنیم، با هیچی دستای ما الان لمس و استکاک برقرار نمیکنه. این شیار از شیار دست و سر پنجه و کف دست ابزار در حقیقت کیفی شناخته. ما خودمون از این لمس و استکاک با بحران ها و با تضادها محروم کردیم. از این عناصر غیر لمسی هستیم. اگر قبلی اینهایی که فهرست شدن فنی بودن ما لفظی هستیم، اگر اونها هم بخواستن لفظی باشن که تو هم لفظ نموندن. باغچبان فقط میشد ناسه همه ناشنوایان، ناشنوایان رو از صبح جمع کنه بگه آقا سواد خوبه از این وضع در بیان، و با اون یه متدی درست کرد، تکنیکی پشتش بود، فنی رو زن رای گفت مثلا میگه آقا شما سطح ارتفاعتون بالا ببرید. با چجوری سطح ارتفاع رو بالا ببرید؟ با چه روشی؟ با چه ابزاری؟ مدیسن بالی اومد، بند پای اومد، بند پا که باز شد توان پرواز پیدا کرد. این که مرتضی خان میتونست بشینه بگه از این پیانو یک صوتی خارج کنه که به هستی نزدیک. چه صوتی خارج کنه؟ چطور مثلا میشه صوت خارج کنه؟ پس ما اومد راست پنجگاه رو اختراع کرد، لاس راست پنجگاه. خیلی به خصوص با هدفون هم کسی بشنوه خیلی ارتباط اون موسیقی با هستی برقرار میکنه تا پنجگاه شکسته. ما لفظیم، مصرفیم و غیر مؤلفیم. مهمترین آخرینشه اونها اهل سکونت بودن. ما آمدیم در این هستی سکونت کنیم، ما باید توی ایران سکونت کنیم. سکونت ما ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ما ساکن اینجاییم، جمهوری اسلامی عرضه، ما جوهر اینجاییم. این که اینا اسمی کردن مستأجر هستی نیستن، به سمت خودشون مالک بخشی از هستی هستن، مالک بخشی از ایران هستن. بساس اونی که تشکیلاتی بود سرپناه درست کرد، اونی که معلم بود باغچه اطفال درست کرد، و همه برای خودشون در حقیقت منزلگاه اختیار کرده. ما مستجریم. حالا نسل دوم میگه ما آمد تا وقتی لیسانزامو گرفتن و خدمت میکنن مال اینجا هستن، کام برن. پدر مادر نسل ما به همین ترتیب، حتی قدیمی ها اغلب اینطوری شدن، همه حس میکنن در حقیقت اینجا ملک جمهوری اسلامیه، هستی هم ملک قدرت هاست. ما نه در هستی سهم داریم نه در ایران سهم داریم، و مستجریم. مثلا این حس مستجری، مثلا همیشه قدیمی ها میگفتن صابخونه خوب هست که فشار بیاره، فشارش باعثه که تو بری صابخونه بشی. این قاعده خیلی ساده بود، میگفتن صابخونه که همراهته صابخونه بدیه، چون تو تا آخر عمر مستجر باقی میمونی. و تو هستی هم همینطوره، همش از این اون بگیری و مصرف کنی تو آخر مستجری. و اینا که ما ازشون صحبت کردیم هیچ کدوم مستجر نبودن. بحث و آرامان به آخر میبریم. خب ما دو جلسه رو اوهد صحبت شد، مشابهت های ما با اوهد چی هست. اوهد اون روز بحران های تو در توی پیدا کرد، تشدد و پاشانی تشکیلاتی، مشورت ناکارا شد، همه از متن گریزان شدن، تفرد پیش اومد، دیگه جمع و همگرایی معنی نداشت، پروژه شکست خورد، شوک اعتقادی، چرخش عقیدتی که از شوک اعتقادی در اومد همه برگشتن به قول خدا به سنت پدرانشون و ایدئولوژی پدرانشون، و تعبد دورانی که تو قاعده تداول چرخش به انسان‌های آن زمان رسیده بود رو زمین بود. حالا ایران امروزی ما خود آموزی بود، ایران امروزی با یه چیزی حدود 14 قرن تفاوت. الان اگر روز تشکیلات بود پاشید، مثلا الان ما قبل نظمی، نه تقیدی، نه نظمی، نه سازمان، ما قبل نظم، قانون سازمان، اگر اون موقع مشورت بود، الان اصلا اصل مشورت قایبه، نه حاکمیت ما عهد مشورته، نه نیروها عهد مشورتن، نه خودمون عهد مشورتیم و همان در حقیقت شناخت خودشون رو اصل میکنن، عمده میکنن، نهاد مشورت در حقیقت قایبه. الان هم مثل بابو نیروها، افراد، مردمت یا زنمت نیستن، پاشیه مردمت قبلون ایران یه استادیوم خالیه، حالا سکوها بر شده، بالای ساعت بر شده، بالای نورفکن بر شده، پیست بر شده، پشت استادیوم بر شده، او وسط که باید بیان برای بازی اون وسط خالیه. خب هیچ وقت من تو جامعه ما مثل الان تفرد بیداد نمی کرده وقتی برای خودش پروژه تعریف کنه که حالا صحبت شد. اگر اوهد پروژه شکست خب ایران به انقلاب ناتمامی اصلاحات نافرجام و فراتر از انقلاب ناتمامی اصلاحات نافرجام، ما الان بیرون از مدار توسعه داریم آرام آرام این به جهان چهار. خب این تجربه سده حکومت مذهبی رو و تو سیر خودمون هم رسیدیم به خدای نامحسوس، به شبه اعتقادی رو وارد کرد. سال 57 تلقی که از خدا بود این نبود، تلقی که از مذهب بود این نبود. شبه 30 سال در حقیقت اگه شبه قرون آنی بود، شبه این دوره یکی دو دهه طول کشید تا به وضع ما رسیده. چرخش عقیدتی ما این استش که بیرون از خودمون حس خبر میکنیم، تو درون خودمونم به لاک فرو رفتیم. حالا اگه اونا چرخش عقیدتی کردن رفتن به سنت پدرانشون، ما به سنت پدرانمون هم نرفتیم. پدران ما به هر حال بیکاره این هستی که نبودن، همدی سبتی، زبتی، روشی، باغچبانی و مرتضاخانی، میرزا حسن خانی، پدران ما که همشون در حقیقت پیژام پوش و پایوادی دوغ که نبودن، که بودن که ایران به اینجا نمیرسید. ما الان از سنت پدران هم فاصله گرفتیم و ویژگی ایران این استش که بارها انبوه برزنی بونده، اسکله ها همه بره، بارها وجود نداره و معلوم است که میخواد این بارها رو برداره، بارهای اجتماع رو، بارهای اقتصاد رو، بارهای حقوق و عرصه سیاست رو، بارهای بیرمانی رو و بارهایی که الان وجود داره. حالا پس بحران کنیم ما اگه میخوام دوباره تیک بزنیم، بحران ما رو بیرمانیه، باور ایمانه از اعتقادی و اخلاقی جامعه. حالا دیگه بحث ما هست، امکانات پیش آبین ما برای خروج از بحران چیه؟ خب ما بی امکان نیستیم، الا ماشاءالله امکان داریم. تجارب معمول بشر که قبلا دیدیم پیش روی ما هست، از اون تجارب معمولی سنت حسنه انسان در مورد انسان‌هایی که غیر از اینکه مذهبی باشن نباشن و و و انسان‌هایی بودن که تحلیل خود کردن، تحلیل شرایط کردن، از معنا شروع کردن، از خود و به بیرون خود شرایط رفتن، راه برون رفتن و مدن در موردن. یه تجربه خاص به زنگاهی داریم که تجربه انسان اروپایی رنسانس، تجارب بوم ما هست، تطبیق و متد خدا در سرفصل شکست عروق هست که دو جلسه دوش صحبت کرد. پس اینها را اگر فلاشر بزنیم بیاریم وسطی ما وجود داره، سمت چپ مقابل ما الا ماشاءالله امکانات، تجربه بشر ما، تجربه بشر خاص، ویژه دریافت دوران رنسانس، تجارب بوم خودمون، یه اوی هم وجود داره که او هم ویژگیاش مثل همین انسانهایی که ما اسپردیم، اهل عشق، اهل ایمان، انرژی داره، دغدغه داره، آموزشیه، فنیه، تکنیکیه. اگه آموزشی فنی تکنیکی نبود جهان خراب نمیشد. پس او هم هست، بشر ها، بشر خاص، ویژه رفیات رنسانس، تجارب پدران خود او و بالاخره ما. تجارب معمول بشر خب راهگشا نیست، زیست در بحران و فرار سوری از بحران و توهم خروج از بحران و فاصلگیری با بحران که تو جلسه بعد دیدیم. اما انسانهایی که سنت حسنه داشتن خروج از بحرانشون و تحلیل شرایط وارد عمرم تجربه رنسانس هم تجربه خیلی کیفی بود. ده قرن کم نیست. کلیسا خان 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 یا آبای وحش را این دنیا رو طلاق بده، آخرت اصله، این دنیای کوریدور میاد اگزید. انسان رو اصلا از هستی جدا کرد، هستی رو تباه کرد، هستی رو رنگ پاکستانی باشید. این دور رنسانس که در انسان رو هستی باز کرد، از مذهب تاریخی عبور کرد به مذهب پروتست، مذهب اعتقاد رسید. خیلی اتفاقی کیفی بود. انسان محور قرار گرفت. پورتری انسان وارگی دور از مجسمه انسان، انسان بازیگر اول پیس میشه، موضوع پیسان انسان میشه، موضوع رومان انسان کجا پیدا مشاهده گر میشه و همه تصرف میشه. همه اینا عالی، همه اینا کلیفی، اما یک اتفاق افتاد. این تمام به وجود اومد که از این پس رنسانس یا دوران علم، دوران جدید، خدا به مرخصی میره انسان جاش. مشکل اینجا بود این تفسیره رو بعدا آماش تجربه خاص بزنگ باید تجربه قوم ما کسایی رو که دیدیم و کسایی هم که شاید من ندیدم، شاید ما ندیدیم، میتونن به فرقه اینجا بشن. ایمان به هستی داشتن، فعال هستی بودن، جوینده، اهل رمز، اهل ساز، تکنیکی، فنی، معلف و آموزشی. تبیر خدا رو که دیدیم، تبیین حلال رو به جلو با هستی رو باید دیگر برقرار کردن، فرمان از نوع استراتژی متزم شناسی دارم، پرسندگی مزاره. این یک زنجیره امکاناتی هست که پیش روی ما هستش. بحث رو جمع کنیم. اینطور نیست که ما در سکنج هستگی افتاده باشیم. ما یک جهان امکان داریم. یه طرف سلامت حسنی انسان و تجربه رنسانس رو با تفسیری که بزنیم، تجربه پدران و تدبیر خدا، ما در حقیقت همچنان که ایران بالا و پایین ها، ما بالا و پایین ها دیم. اینطور نیست که در کبیر باشیم. این سمت ما آب و سیاریت و جوشندگی، این سمت ما متعدد کتاب هستی و کتاب تاریخ و خود خدا و کتاب خدا و خود ما بالاخره یک کتاب هستیم. ما به یک جهان امکان. حالا اگر که مجموعه امکانات پیش رو رو به توانیم خوب استفاده کنیم، خود ما هم در کار در بیان و جویندگی و پرسندگی و استخراج بچه خودمون هم یه بچه. ما به اصطلاح بدونی که مقابل ماست سه نرمه داره که پیش های تبعینه، جانش تبعینه، اصلش تبعینه. همطور که از اون سر سیتم از اون شهست پایه 58 درصدش تبعین بود، اصل تبعین و یه پسا تبعین هم داریم. حالا متدولوژی ما برای خروج از بحران چیه؟ پیشا تبعین ما باید با یه تلقی بدا کنیم به یک دیدگاه مجرز بشیم. این پیشا تبعین ماست. تبعین ما همون توصیه خداست، متد خداست. بین دو تا مبنا حرکت کنه تبعین ما، یه مبنا خودمون، یه مبنای هستی هست، یه پسا تبعین هم که پیوند با هستی، عضویت در هستی. حالا ما برای خودمون قبل از اینکه بریم تو تبعین یه فاز صفر تبعین کنیم. حالا جایی که اقتصاد پیشرفت هست تو پروژه که میخوام تعریف کنم این فاز صفر رو میذارم. فاز صفر یعنی هم فضا شدن با اون میدان، هم فضا شدن با اون محیط و مجهز شدن به کلید واژه ها برای ورود به اون میدان. اگر در ایران پروژه های ملی ما معدل و میانگین اجراشون بیش از 10 ساله و پروژه های استانی ما بین 5 تا 7 ساله، اقلا نقاطه دیگه فاز صفر در حقیقت کار نشده. فاز صفر اگر کار باشه طبیعتاً پیش میفته، انسان رو پیش برد. و بیاییم تو این فاز صفر با یک تلقی ندا کنیم و به یک دیدگاه مجهز بشیم. تلقی این هستش که ما الان این رفته تو جانمون، تو سرشتمون، تو نسوجمون، تو تاربونمون و ما مستجر هستی هستیم، مستجر ایران هم هستیم، عضو فعال هستی هم نیستیم. این تلقی تا درست باشه ما کاری نمیتونیم بکنیم. همین آشا همین پاسته بذار بتونیم به دیدگاه مجهز بشیم. این دیدگاه حالا بخشش خواندنیه، بخشش هم برخورد و در حقیقت جدال با درونه. چطور بشه که دیدگاه رو در حقیقت کنار بگذاریم که یک دیدگاه رو مجلس بشیم؟ تا دفعه دیگه جلسه دیگه اینجور روی فکر کنیم. اگر دوستان خواستن که این کار رو سبب یه هفته از وقت استفاده کنن به فاز صفر یا پیشا تقریب فکر کنن و به این واقعا هرامون برسیم که با این طبقی موجود ندا کنیم و به یک دیدگاه جدید مجهز بشیم، من منابع هستش، رمان هست، فیلم هست، بعضی فیلم های نو هست، فیلم های منابع هست، بعضی رمان های قدیم هست، رمان های جدید هست، خدمت شما تجربه انسانی هست که در حوزت آیان هست که ابتدای سوری بقره فاز بارق از این که اصلا قرآن رو بکن داشته باشید نداشته باشید از زبان عربی بعد حوزت عربی شده نداشته باشید. در حوزت آیه هست که زمانی که انسان خلق میشه، مرحله اول که حالا خود قرآن که بهشت و بهشت رو کسی دیده نه کسی تجربه کرده معلومیست محتمالش چیه، مرحله دوم بود ببینیم انسانه برای چی به این جهان آمد، برای چی در اون بهشت 6-7 ساعت بیشتر دوام نیومد زد بیرون و برای چی قبول کرد و برخورد خدا قبل از قبول و بعد از قبول با اون چی بود و انتظار خدا از این انسان چی بود، آیا انتظار این که مستجر هستی بشه، علاف هستی بشه، لوده هستی بشه، افسرده هستی بشه یا نه این زمین رو خدا اکمل داد به انسان که آیی کره از مال تو با همه امکاناتش اونجا محل وجدته، محل رقصته، محل پایگوانته، محل ساختته، محل ساخت سازته، از اون پایگاه میتونیم استفاده کنیم، کلاه دیگر رو تسخیر کنیم، پایگاه تسخیرت هم هست. به اون آیات هم اگر دوستان تمامی داشتن مراجعه بکنن دفعه دیگر رو همه فکر کنیم، یک ساعت بحث خدمتتون هستیم برای ندا با یک تلقی و تجهیز به یک دیدگاه. دوستانم وقت بگیرن نقطه نظرهای خودشون از نکته تا به اصطلاح پاراگراف و از پاراگراف به مقاله در فرصت‌های 5 تا 15 دقیقه اینجا استفاده کنن. بحث جلسه قبل فاز صفر ما چی؟ ما چه فاز صفری رو باید از سر بگذاریم؟ انشاءالله بعد از اینکه این جلسه فاز صفر تمام شد برسیم به تبیین. تبیین هم که برسیم به این برسیم که اساساً امکان ارتباط بین دو مبنا هست، یه مبنا مایی، یه مبنای کوچک، یه مبنای لاماشاءالله خود خداست. میشه با مبنای خودمون از موضع خودمون با اون مبنا ارتباط برقرار بکنیم یا نه؟ اونجا میتونیم سم سیر انسان ها رو بریم، سیر انسان های شاخص مثل ابراهیم رو بریم، آرام آرام ببینیم که اصلا خدای دست یافتنی هست یا نیست، مبنای ما میتونه با مبنای ما الفت و انس داشته باشه و به محصول برسه یا نه. من امشب هم قدر زیادتر صحبت کردم، بازم عذر میخوام و از حضور شما تشکر میکنم. جلسه و 7 آبان هست، انشاءالله ساعت 6:30 تا 8:00 بحث 4 جلسه گذشته و بحث امشب توی اصطلاح این ویب سایت با این آدرس هست که نظراتتون رو میتونید بدین و من تو بحث های اینجا میتونید مشارکت داشته باشید. من خیلی صحبت کردم، موضوع میخوام یه چیزی حدود 45 تا 50 دقیقه فرصت هست. 4 نفر از دوستان از جلسه بعد وقت گرفته بودن که ما خدمتشون هستیم و از دوستان تقاضا داریم که جلسه ترک نشه و مشارکتی جلسه فقط اینطور نیست که بحث بیاد. 4 نفر از هنوز از اون 4 نفری که وقت گرفتن هم که اون آماده تر هستن میتونن تشریف بله
بله
نظر جمع چیه؟ بله 5 دقیقه بسته خیلی
شما پرسه این رو بخورم بخورم چقدر زمان عنوان بحثتون رو بگید.
وقتی که خدا منو خلق میکرد، پری زیبا سجده میکرد، آرزو میکرد از تموم دل کاش جای من بود و من دیدی میکرد. روزگاری میگذره از اون روزها، من ازت سوال دارم این پریا هنوزم دوست داری عاشقی کنی؟ جای من داشتی و من دیدی کنی؟ به نام خدا پریشتم مطرس هستم، خوشحالم که در خدمت بحث بحران بود و بحران زدایی. توی جامعه ما هر کسی از بحران تعریف خودشو داره. بحران برای هر کدوم از ما متفاوته. من اومدم اونو توی 3 تا سطح تعریفش کردم. بحران توی درجه بالاتر، در حقیقت ماورا، در حقیقت وجودیت، همون چیزی که یه دل ازش به سرگشتگی اسم میبرن، چیزی که از نظر شخصیتی دچار مشکل میشن، اصلا نمیدونیم از کجا اومدیم، برای چی اومدیم، برای کجا بریم. این بزرگترین بحرانی که وجود داره. شاید یک نمونهش بتونیم از پوچگرایان نام ببریم. در سطح بعدی بحران اعتقادی و بحران فرهنگیه که توی اکثر جامعه وجود داره. بحران اعتقادی که برمیگرده به اصول اعتقادی و بحران فرهنگی که برمیگرده به بافت و شکلگیری فرهنگ جامعه. در سطح پایین‌تر بحران‌هایی که اکثر مردم و عام مردم باهاش مواجهن. بحران خانواده، بحران اجتماع، نمونش ازدواج، نمونش اعتیاد و خیلی از این بحران‌ها که اینها زنجیروار به هم متصلن. وقتی که از همون خانواده شکل می‌گیره این بحران، بعد برمیگرده به اعتقاد و فرهنگ و از اونجا میشه سرگشتگی و پوچی. دفعه پیش دوستانی که اومدن صحبت کردن بیشترین نقطه تمرکزشون روی خانواده ها بود. درسته، منم قبول دارم. خانواده های ما الان قدر که اهمیت میدن که بچه هاشون رو در همون ابتدا بذارن کلاس زبان و موسیقی و ورزش و مدرسه علامه و مدرسه های تیزهوشان، یادشون میره باید باش صحبت کنن. به یه ذره باید اونا کار کنن. قبول، تا این حدش قبول. اما واقعا نمیتونیم همه تیرمونم سمت خانواده هدف بگیریم. خودمونم جوونیم به هر حال. میدونیم یه سری از باید و نبایدها وجود داره که از طرف خانواده به سوی ماست. خیلی از پدر مادرها هستن که اون جنبه دیگر رو هم دارن و اینجا ما این کرانه میان. بعضی وقتا نمیتونیم از اون مسئولیتی که هست اون بار مسئولیت رو به دوش بکشیم. یه جورایی میخوایم ازش تفره بریم یا اون باید و نبایدها رو قبول نکنیم. یه نمونه خیلی کوچیکش، مثلا وقتی یک بچه 5 سالشه میگه بابای من از همه قوی تره. وقتی 8 سالش شد میگه بابای من همه چی رو میدونه. وقتی شد 15 سالش میگه بابای من بعضی چیزها رو نمیدونه. وقتی شد 20 سالش میگه بابای من هیچی نمیدونه. وقتی شد 30 سالش میگه توی این مورد میتونم روش حساب کنم. وقتی شد 40 سالش میگه کاش بابام باش مشورت میکرد. و این دوره همینطور طی میشه. علاوه بر اون میایم روی بحث اعتقادی و فرهنگی. بحث اعتقادی و فرهنگی همه ما اومدیم. توی این جامعه اومدیم که رشد کنیم، کمک کنیم به هم، فکر کنیم، درکمون بره بالا. قراره یه راهی رو طی بکنیم و به یک کمالی برسیم. بهونه زیاد میگیریم، یه جوری خیلی سعی داریم توجیه کنیم. یه نمونه کوچیکش نماز. وقتی میخواییم نماز رو نخونیم، سعی میکنیم بهانه بیاریم. این که اصلا چرا باید نماز کن؟ فلسفه نماز چیه؟ چرا من لایک دارم نمیتونم نماز بخونم؟ اصلا چرا نماز عربیه؟ خیلی خوب بلده توجیه کنیم. هممون هم میدونیم. خب هممون آدمیم. ای همه جانم خداوندم تمام خواهشم، من تو را دارم که این گونه پر از آرامشم. و این بزرگترین بحران اعتقادی ماست. خدا و آرامش. تنها چیزی که وقتی وصل میشیم اون بحران دیگه رنگ نداره و اینجا دیگه بحرانی وجود نداره. وقتی که بحث فرهنگ پیش میاد که همون ابتدایی ترین سطح بود، میبینی طرف با نام خانوادگیش فامیلیش چیزیه که ازش عذاب میکشه، یا جایی که زندگی میکنه توی خانوادگی که هست میگه من فامیلی، من بچه جنوب، من و همین رو طی میکنه تا فرهنگ و اعتقادش و بعد میرسی به جایی که این خودکشی میکنه. چرا؟ چون سرگشته شده، چون رفته به اون ماورا رسیده که من هیچم، من نمیدونم اصلا از کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. دوستای خوبمون دفعه پیش یه چیز خیلی جالبی هم گفتم، گفتم اونایی که نصیحتمون میکنن خیلی هاشون یا از این سطح فراترن یا از این سطح پایینترن. من نمیدونم چرا ما خود من همیشه یا باید از این ور بام بیفتیم یا از این ور. چرا کسی که مولانا میخونه وقتی بهش میگی شاملو بخون عجیبه برداشت، یا برعکسش، در صورتی که هر دو این دوتا یکیه، مولانا و شاملو نداره، هر جفتشون خواستن یه چیزو به ما بگن. وقتی مولانا میگه کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن، این یعنی بحران، من بحران دارم. و شاملو میگه کاش میتوانستم خون روانم را من قطره 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 گریه کنم تا باورم کنم، یعنی بحران از زبان شاملو. و این هر جفتش بحرانه، فقط مهم اینه که ما بفهمیم که جفتشون دارن به ما یه چیز رو میگن. و یک نفر نیاد مولانا رو بکنه و یک نفر شاملو رو. در آخرین گام وقتی که برسیم به اونجایی که میخوام برسم و وصل بشم و اون بابی رو که باید گشوده بشه گشوده بشه، دیگه بحرانی وجود نداره، چون دیگه من فهمیدم کجام، از کیم، قرار چیکار کنم، فکر میکنم، یه ذره فکر میکنم. و اسم این بحث بود با بخشا. اگر قرار بود دری باز نشه، حتی اگه هزاران قفل بون بود اصلا در نبود، خب دیوار بود. پس برای هر دری گشایشی هست. امیدوارم که همه درهای زندگیمون باز بشن. ممنون.
راستش برای خود من هم همیشه جای سوال بود که چی میشه که وقتی ما الان داریم سیر تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ رو میخونیم، مطمئنا همینجور که الان ما با یک دنیایی از فکر و ایدئولوژی و روش توی زندگیمون مواجهیم، اون موقع همین شکلی بوده. ولی چی میشه که وقتی ما تاریخ رو داریم میخونیم، یک سری روش ها، یک سری راهکارها بودن که اینجوری ماندگار شدن و برای همه نسل‌ها اینجوری باعث درس شدن، درس عبرت بودن، راهکار بودن خودشون برای نسل‌های بعد از خودشون. این سوال همیشه برام وجود داشتن که با یه سری از دوستای خودمون نشستم روی قرآن داشتیم کار میکردیم که توی قرآن با دو تا آیه برخوردن که وقتی دو تا آیه رو کنار هم گذاشتن خیلی تونست توی زمین من کمک کنه و یک مکانیزم رو در بیارم که خیلی کمک میکنه. یکی از این دو تا آیه 29 سوره انفال بود که میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا دارید برای شما ملاک تشخیص حق از باطل قرار میدهد و گناهانتان را از شما میزداید و شما را میآموزد و خدا دارای بخشش بزرگ است. آیه دیگه آیه آخر سوره عنکبوت بود که میگه کسانی که در راه ما کوشیدند به یقین راههای خود را بر آنها مینمایند و در حقیقت خدا با نیکوکاران است. این دو تا آیه رو وقتی من کنار هم قرار دادم یه مکانیزمی از توش در آوردم. ما تو قرآن جاهای زیادی برمیخوریم که وقتی بررسی میشه که خدا دینی رو آورد برای یک امتی، میگه که این در دست شما بود، بین ایدیهم بود. فکر میکنم خیلی دین خدا یه همه اعتقاد داره که یک امر فطریه، و ما هم به طور فطری خیلی از حق و باطل‌ها رو تشخیص میدیم اگه واقعا به فطرت خودمون وجود کنه. حالا بگذاریم از اینکه مثلا حالا مساوی فرهنگی جامعه امروز میخواد سعی کنه که اگه ما واقعا نشون بده که اگه ما می‌خوایم یه حق و باطل‌های خیلی طبیعی رو خیلی خیلی بدیهی رو بفهمیم، حتما یا باید چشم برزخی داشته باشیم یا اهل مکاشفه باشیم، یا اگر هیچ کدوم از این دو تا وسیله رو نداریم توی بزنگاه‌های زندگیمون حالا یا خونی مثل یک وحشتناک یا وفات زندگی ما رو یه حق و باطل رو به ما نشون بده و دوباره بره. واقعیتش اینه که ما خود انسان‌ها حقیقتاً علت تشخیص حق و باطل ذاتی رو داریم. وظیفه اصلی انسان نظر من توی عمل به این تشخیصی که خودش رو نشون میده، یعنی وقتی ما یه چیزی رو تشخیص میدیم، حالا اگر بیایم اون تشخیص به اون حقی که بهش ایمان آوردیم عمل بکنیم، توی یه سیر قرار میگیریم. اگر به خاطر شرایط زندگی و شرایط دنیوی به اون خوش کنیم یا ناحقی رو که به ناحقیش پی بردیم و بهش تبعیت بکنیم، توی یه سیر دیگه قرار میگیریم. این سیره که مهمه به نظر من. و خدا هم میگه که اگر توی سیری که همچون که بخواهم آیه سنوی سوره انفال میگه اگر توی سیر قرار بگیری یا یواشواش ملاک تشخیص حق از باطل به شما داده میشه. این ملاک هم ملاک یک دفعه ای نیست. با تو خونه نشستن و کتاب خوندن و زندگی کردن و چون نظریه نوشتن هم به وجود نمیاد. در واقع چون قبلش بحث تقوا رو میاره و تقوا رو ما میدونیم که خیلی وقتا توی حیطه عملی که خودش رو نشون میده. وقتی ما یه حق رو میشناسیم بعد ما حق عمل میکنیم، یه در جدیدی به ما باز میشه که با دید جدیدی به دنیا نگاه میکنیم و این خودش رو تشخیص حق از باطل دوباره کمک ما میکنه. حالا دوباره اگر توی این روند حق رو بگیریم و باطل پشت بکنیم، این دوباره تو سیر تکامل قرار میگیره. اگر به باطل رو میبیاریم دوباره تو سیر بدقراری قرار میگیریم. ولی اگر بیاریم همون حقهایی که ایمان بهش پیدا میکنیم بهش پی میبریم عمل بکنیم، دیگه خود قول الهیه که خود خدا قول میده که حتما به یکی از راههای خودمون ما هدایت میکنیم. این مکانیزم بود که من در آورده بودم و خیلی از سوالاتی که همیشه تو ذهنم بود باهاش میخواستم جواب بدم. سیر ابراهیم رو وقتی با این سیر مقایسه میکنیم، میبینیم وقتی که خب بت رو فهمید اشتباهه، خب شد ستاره پرست و خورشید پرست و ماه پرست. توی این سیر به یک حق ایمان رو بود، وقتی تحقیم حق باطله بهش پشت کرد تا در این سیر بالاخره به مکتب والا و حق اصلی رسید که وقتی قرآن میخونی خیلی وقتا خطاب به پیغمبر هم میگه مثل ابراهیم باش، حنیف باش. سیر اصلی رو پیدا میکنه ابراهیم، بالاترین سیر رو پیدا میکنه. از طرف دیگه مثلا ما یه مشکلی که داریم توی دانشگاه خیلی وقت باش برمیخوریم، یکی شده که وقتی ما وارد دانشگاه میشیم گروه های مختلف با پرچم های مختلف وجود دارن، بیشترشون لیبرالیسم و مارکسیسم. وقتی که میریم وارد بچه هایی که میخوایم وارد فاز سیاسی شیم، اول وارد این مکتب ها میشیم و چسب های مکاتب رو به خود رو میزنیم و بعد دوست داریم جهان رو با این تعبیر کنیم. ولی طبق این آیه های قرآن میخوایم که نه، جهان با مکتب تعبیر نمیشه، مکتبی که داره با جهان تعبیر میشه. ما وقتی ما میخوایم یه برچسب به خودمون میزنیم، بعد میخوایم با این جهان رو تعریف بکنیم. در صورتی که وقتی ما حق رو میشناسیم و حق رو پی میبریم، به قولتون سه حق رو بیشتر رو پی میبریم، توی این مکانیزم یه نکته رو پیدا میکنیم که بیشترین همگرایی رو با این حق و باطل داره و اون میشه مکتب اصلی. نه اینکه مکتب رو پیدا کنیم بخوایم حق و باطل رو با استفاده از اون مکتب تعیین بکنیم. ببینم حالا وقتی ما یه توی این سر قرار بگیریم، اگر هزینه هم توی زمان داده بشه، هزینه اعتقادیه. یعنی مشکلی که ما داریم هزینه که اگه بچه هایی که میدن یه سری دچار سرخوردگی میشن که فعالیت نمی کنن، یه سری ها برعکس میگن خب ما که خیلی از حقوق محروم شدیم بیا هزار تا کار دیگه هم بکنیم. هر دو کارش سر قرقرایی داره، ولی وقتی که ازش استفاده بکنیم، یعنی هزینه رو هزینه اعتقادی ببینیم، بعد برگردیم میشه نگاه هایی بکنیم، این هزینه هم حتی ما دستیر توالی قرار میده. وقتی که اینجوری به قضیه نگاه بکنیم دیگه مکتب هم حالا اینقدر خاص ما نمیتونیم، مکتب انسانی هم حتی میتونم اون ملایی اینجوری به نظر من بخورن. یعنی واقعا وقتی میبینیم مکتب حقیقی میاد کار میکنه یه جامعه رو نجات میده، ولی ما رو این دوست کنیم مثلا بعض وقتا میبینیم که خب اینا باز مسلم نبودن، چون اینا حالا طبق تعریف سنتی مکتبشون فرق داره. ولی وقتی نگاه میکنیم این در حیطه عمل یک سانه. مثلا ما جنبش های چپ آمریکای جنوبی رو بعد وقتا نگاه کنیم، می‌بینیم آزادی خواهان، عدالت خواهان در حیطه اول خیلی وقتا با جنبش هایی که ما می‌کنیم یک سانه، با اینکه مناطق فرق داره، ولی چون هر دو تا مکتب در اون زمان بیشتر با حق اون جامعه سازگار بودن، روش هم یکسان بوده، نجات بخش و رهایی بخش هم در همون زمان بودن و تونستن موندگار بشن در زمان خودشون و الگوی روابط و روش های بعدی قرار بگیرن. این ما اگر ما مکانیزم رفتارها و ایده ها و روش ها رو این تعیین کنیم، میتونیم یه خود آینده کارها رو بیشتر امیدوار باشیم و از بحران ها راحت تر بیرون بیاریم. حالا دیگه نمیدونم این برداشت من از این دو تا آیه بود که خیلی کمکم کرده بود توی زندگی، حالا نمیدونم تا چه حدی درست یا نه، به عهده بزرگای مجلس که ما رو راهنمایی کردن.
در این وضعیت هم سنت اندیشی یا سنت گرایی به مسابقه یک انگاره یا روزنامه میتونه امکان پذیری باشه، ولی نه در روزنامه در واقعی آلترناتیوی برای این وضعیت مسلط. کسی اون که تو این وضعیت در واقع در مدار سنت میچرخن کاملا در این وضعیت گرفتاره. در درس ما میتونه تو روانشناسی مطرحه که بعد تمام خلاص شدن از دست رفتنش رو نداره، در همین سبب همواره پس مانده ای از امر از دست رفتن از پا بگرد میزنم تا از این طریق همچنان با هم وفادار بمانم. آیا گرایش ما امروز به احیای در واقع تفکرات دینیمون یک در واقع اصرار ما کلیایی است، یا من فکر میکنم که نهایتا سنتهای دینی ما میتونن یه امکان باشن، یک منبع یا مسئله در واقع یک اثر بگذنه. سنت گرایی و وازدگی دو روی یک سکن در این اساس بنیاد گرایی های تروریست در مورده و همه نموز از این وضعیت متاثرن که کنار گیران و کلمی مشتر که نگران اعتزاز خودن کوچنگاری منفرد در مورد همین از که شرکتی هم میتونه شده میکنن، یا باید توی این وضعیت شراب فراموشیش بخشد یا دست به انتقال بزن وانمادن و پشت کردن به همه ارزش‌ها، کنارگیری، بیخیالی، سیاست زندگی، سرگردانی، آشفتگی، لودگی، بیمستلگی، برمی شدن در لذت‌ها و همه در واقع پوچنگاری منفرد هست، یعنی پذیرش پوچی به صورت منفرد. ولی واقعا راه برون رفت این جمعیت رو نسخه یه میپیچند باید دارم در دوام مطمئن میگم که سوگ و ماتم باشه. سوگ و ماتم در سوگ و ماتم فرایندی که در واقع از خلال اون شخص پذیرش معنی از دست رفتن رو در واقع معنی از دست رفتن رو میپذیره و موفق میشه فقدان از دست دادنش رو به شکلی موفقیت‌آمیز بپذیره. تمیزی اخلاقی رو هر از زمانی محقق میشه که جامعه به بحرانی ترین شرایط خودش برسه. زندگی من وقتی معنا دارد که من در واقع هر عملی که انجام میدم مجبور به ذات باشه، راه برون رفتم شاید چنگاری فعال باشه، یعنی مفهوم که خالق ارزشهای مبین انسانی باشی با دستاوردهایی که به نفعه بشر داشته، ما میتونیم با یک مرور انتخاب و خلق دوباره تعریف زندگی در آن زندگی رو مسئله پروژه تعریف مجدد بکنیم. تمام جایگزینی معانی بر ساخته به جای هوایی و متعالی مطلب از نگاه برون رفت هموار می شود. راه برون رفت از این برونان وضعیت اخلاقی سیاسی شد پذیرش همون مهمان غریبی باشد که بر آستانه در ایستاده است. پوچنگ کنیم.
خیلی خوبی رو گفتم در مورد با شکست و از مشکل کردن مرمومی هستن که رس از شکست میتوانم از نوع شروع کنم. یک جون دوباره رو به من داد که بتونم دوباره رو خودم میدونم با یک جور بازگشت رو کنم خودم رو بهتر از گذشته به پیش برم اینچه که میخوام بزنم. من مثلا بحران خودم بحران حالا خدا تمام مسئله که بذاریم دیرم فکر کنم اکثر آدم ها با خودشون بحران دارن، اینکه من خودم اینجوری هم دارم بکنه برون نه اول باید روخن کنم حل بکنم کنه که اول باید خودم بسیدم باید رابطه خواهی بکنه بسیدم. این که استراتژی دارم که میتونم فکر کنم که چیگه میتونم از برونم که چند وقتی توش گرفتار شدم ترشوه که زبین اومد بود میتونم از این برونم میتونم بیام بیرون. برون نیست یک سری عوامل و زمین ها و پیش زمین ها داره که بالاخره منجر میشه که فرد توی برونی قرار بگیره و اونو احاطه کنه. به نظر من اون مسئله که من خودم داشتم و دارم برونم با یک بیفکری و اینکه ندامنکاری و خامعمل کردن نه اینکه فکر نکردم. خیلی از ما اکثر ما فکر میکنیم فقط عمل میکنیم از به دلیمون احساسمون بدون که کمی توی عملی فکر کنیم حالا شغل میکنیم باشه کار میکنم باشه هر چیزی دیگه میتونیم توی این مجموع قرار بگیره. برون وقتی با یک بیفکری و ندامنکاری و خامعمل کردن شروع میشه یک ضربه به آدم میزنه که آدم غافلگیر میکنه مثل لحظه هفته پیش یک بزنگاهی به آدم بالاخره یک تلنگری به آدم میزنه و یک سری عواقب بعدی داره که شکست و بحران بعدی که در پی بره شکست. خیلی از اشتباهات آدم رو برمیگردن به خودش حالا کاری به خدا نداره مثلا همه اول گفتن هفته پیش نمونده با شکستی که مسلمان تو جنگ احد خوردن اینجوری دور زده شدن فقط به خاطر ندامتکاریشون بود با خاطر اینکه فکر نکردن که اگر بریم چی میشه خام عمل کردن به وزیری که به عهده‌شون گذاشته بود عمل نکردن طمع کردن. من حالا برم گردم به بحران خودم به خاطر اینکه بحران خودم بگم خیلی راحت دارم تو بخوام پس یه چیزی دست نیفتنی بشه. جنگ احد پیروز شده بود همه پیروز شده بودن و داشتن جشن میگرفتن که تو کوه واسه بودن و منتظر بودن که من برای بگم برای تمام بشه بعد بیان به هوای قنیمت جمع کردن برگشتن. شکست فاصله نداشت اینکه داشتن پیروز میشدن ولی یک ندامنکاری باعث شد که شکست بخورن پیروزی رو از دست بدن و خیلی چیزه دیگه و بیان تو شهر مضحکه بشن حتی برای خانواده هاشون. من هم همینجوری بودم اینکه اصلا متوجه نبودم دارم چی کار میکنم و به خاطر اینکه بتونم شرایط بهتری برای خودم رقم بزنم بدونم که بتونم بعد چه مقدماتی رو فراهم میکنم چیزی که دارم قدرش رو بدونم ارزش رو بدونم بهش احترام قائل بشم شروع کردم تخریب کردم. تخریب باعث شد که اون چیزی که دارم از دست بدم. خیلی راحت اصلا هیچ کسی نمیتونم مقصر بدونم حالا که هستم تو مرحله بعدی توضیح میدم ولی بازم خودم مقصرم هر کسی خودش مقصره. یه تعریفی داشتم از تمر که نوشتم رو دقیقا این همون میکنم این به نظر منه و اینکه جای کار داره چون همون خامی بخنم شده. به نظر من تمر زیاد خواهی یا خواسته نابجا از خود و دیگران و جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی که شرایط بیرونی رو من شما دو بخش بینستم زمان و مکان. حالا فکر نمی کنم زمان رو شد توضیح بدم کامل بیرونی رو شرط بیرون مثل این که آدم میخواد تغییر شغل بده خیلی معنی صحبت کنه خود تغییر شغل بده بدونه که در نظر بگیره شرط زمانی و مکانی و جامعهشو در نظر میگیره سری بوله میشه یک کاری بکنه کار اولش هم دست میده و از این لوگ مثاله که زیاد داریم میبینیم به روش دست رنجی نمیده. حالا که افتادیم توی تمام اون دام افتادیم مثل بیت مولانا ترسیدن ما هم که از بیان بلا عبور اکنون زشه ترسید که در این من توی بحران خودم میگم یک جرقه باعث شد که بتونم آینده خودم برای خروج از بحران ترسیم کنم. یعنی این جرقه خیلی مهمه. حالا قبل از این جرقه یک سری مراحل داشت که تونست این جرقه ختم بشه و من خودم مدیون اون چیزا میدونم یعنی که واقعا هزینه کردم واقعا مسلط شدم هزینه کردم خیلی. حالا برای برون رفت از این بحران ها برای خودم یک سری چیزها رو ترسیم کردم که بتونم تک بارم تا اونجا که میتونم تلاش بکنم برای خودم تونستم برنامه رو ترسیم کنم. تو شرط بحرانی که داشتم به حالم اصلا درست نبود خیلی از خودم این جایی بیزار شده بودم دیگه شروع کردم به خلوت کردم خلوت کردم که واقعا خلوت باشه خلوت درست باشه نه خلوتی که آدم خلوت رو بکنم احضار رو بکنم، خلوت کردم و به خودم فکر کردم. با هر وسیله بود که تونستم تو شلوغ‌ترین مکانهایی که میرفتم آدم باستانم یک آرامشی رو ایجاد بکنم تو خودم باشم، اینجوری به خودم برسم و خودم ریکاوری کنم. بعد از این خلوت کردم به احساس آرامشی که رسیدم شروع کردم فکر کردم، درست فکر کردم به چیزی که پیش اومده بودم اسمش بحران بود. این بحران کجا شروع شد؟ برای چی شروع شد؟ مرحله سوم رو من اسمش گذاشتم اینکه کلاً اینجوری برکنم تعریف کردم که برای اینکه بتونیم از بحران خروج پیدا کنیم، صادقانه و منصفانه بحران رو تحلیل کردم. بحران واسه من نوشتم، جدول بندی کردم، یک وایت بورد تهیه کردم، میتونم رو وایت بورد اون رو برای خودم خوبش بکنم. قسمت چهارم بعد از اینکه قسمت سوم رو سر گذاشتم، دارم قسمت چهارم رو میخونم براتون. در این جمله رو گذشت و بخشش عواملی بیرونی احیاناً محصر در به وجود آمدن بحران. گذشتی که منظورم این که انسان از خودخوری، فریب دادن، بغض، کینه ورزی و مستهلک شدن بیهوده. این موقع صدا مستهلک میشه، از اونش سرمایهش، از وجودش سرمایه بده، چیزی رو خرج میکنه، چیزی به دست میاره، ولی این موقع اصلا بیهوده است، بیفایده است. یعنی جوری کنترل صفر کردم، گفتم حالا که شده حالا باید کنترل صفر رو شروع کنم، از اول شروع کنم. قسمت پنجم دیدم بهترین راه که میتونم دوباره بهتر و سریع‌تر حرکت کنم با اهل مناسب و درخور شروع کردم به مشورت کردم. مشورت مثلا شما میتونید ورزشی رو بگیرید، حتی ورزش خاص شما باید مربی خاص داشته باشید. تو هر ورزش خاصی باید مربی بدنسازی و مربی تغذیه خاصی داشته باشید. یعنی شروع کردم که سوال و استادی مرتبط میرم و تو این درخواست هم از این مشورتی که داشتم همیشه از خدای خودم میخواستم، از خدای خودم میخواستم که توی این بحران ها واقعا مشورتی که واقعا مناسب منه به زبان راه نمایان من رو جاری بکنه، یک جوری واقعا مناسب من باشی، درخور من باشی، دابده من رو نجات بده، چون واقعا باشم از آن کنکشم از خدا خواستم. از اینجا وقت جرقه اصلی زده شد، آغاز حرکت در راه نبیراه، پذیرش و قبول بحران مشاهده. ما باید بپذیریم که تو بحران هستیم، حالا هر جوری که هست، حالا جامعه هست، فرد با فرد جامعه هست، فرد با جامعه، جامعه با فرد، انسان با خدا، خدا هم که انسان بحران نده، ما که با خدا بحران ده. حالا قسمت پایینش مد نظر من اینه، من میخوام فارسی صحبت کنم، من نمیدونم بالا برای ترسیم. قسمت هفتم، خواستن برای تغییر دادن وضعیت حاصل از بحران، تغییر بدی به خوبی. هر جوری هستی تا اونجا که اومدی بالاخره تو بحران قرار گرفتی، دقت کنی تغییر خاصی نکردی، بدتر شدی که بهتر نشدی. تغییر کن هر جوری که خواستی، من خودم اینجوری هستم، اینکه دارم تلاش میکنم اونجوری باشم از گفتن تا شدن. هر جوری هستم خودم رو تغییر بدم، این تغییر باعث میشه بالاخره یک راهی برای انسان باز میشه، این نباشه یکی دیگه هست. از نظر خیلی به انسان کمک میکنه، خداوند هم به انسان نظر خاص میکنه. قسمت هشتم، با یه بیت از مولانا شروع میکنم. قبلی در دل ساخت آمد در دعا، لیسن انسان الا مثلا، که اشاره به مبحث هفته قبل هم داره، دانایی به ظرفیت و شناختن حد خویش. اندازه تلاشمون سنگ رو برداریم که اندازه دست ما باشه، دست فعلی ما باشه، اندازه تلاشمون توان، اندازه توانمون تلاشمون سنگ بزرگ رو برداریم. قسمت نهم رو برای کنم اینجوری ترسیم کردم که مرور هر از چند روز به گذشته خودم، از زمانی که بحران رو شروع کردم. مثل کوهنورد میمونه که تو راه خیلی سخت میکشه، خیلی هستن که وسط های کوه مثلا گلی رو پا میرن در میگردن، اومدن بکنم تغییر میکنن، خستن در میگردن، ولی بعضی هستن بعد از یکی دو ساعت پیاده روی عقب رو نگاه میکنن، میبینن با این همه سخت یه عالمه راه اومدن بالا، دوره میرن جلو. این برگشت به گذشته خیلی به انسان کمک میکنه که بتونه آدم روش بهتر و قوی‌تر بشه. قسمت در آن ثبات قدم داشتن و امیدوار بودن. آدم باید ثبات قدم باشه، این میلی خواستن در اون باید هر روز بیشتر بشه، دوباره بازگشت و بعد فضل و کمکی که واقعا کمکی آدم داده چه از طرف اطراف یا از طرف خدا، چیزی که خواستین از امیدوار باشه که خدا من کمکش میکنه و میکنه. در ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم، چون سواده را به جمعه پانتو برم، همه مردم را می شود مدتی فریب داد. بعضی از مردم را کم برای همیشه فرد کرد، اما همه مردم را نمیتوان برای همیشه فرد کرد.
و با استفاده از فرصت بحران‌ها رو سطح‌بندی کردن، به عنصر کلیدی آرامش اشاره کردن و راه برون رفت و فهم جایگاه خود تلقی کردن. دوست دوم از دوتا آیه از جانهایش الهام گرفته بودن، یک ملاک تشخیص و رهنمونی. در ذات انسان اهل تشخیص ملاک هست، به اهمیت سیر توجه دادن و نهایتاً اینکه ما تبیین ها کمک جهان باشیم. دوست سوم یک پیشنویسی از گزاره ها رو مطرح کردن و روشی توصیف پیش گرفتن در اصطلاح ترسیم وضعیت بحرانی اخلاقی و سیاسی که اشاره داشتن. راه برون رفتی که ایشون مطرح کردن تعریف مجدد پروژه زندگی. دوست چهارم طرح برمان خودش رو با جمع در میان گذاشت، ریشه برمان رو من همکاری گذاشت و نهایتاً یک دستورالعمل دهبندی که از خلوت شده بشد به امید برای برمان رفت انجامید رو مطرح کردن. خیلی متشکرم. یا که از این ببرد هم جلسان دومینه بشه، اینه لوگونش و آخر از میعول بشه، توانستیم که به یک پروژه ای آنمان ها پیش بداریم. برای جلسه بعد عنوان بحث تکنانتون گفتیم فاز صفر ما چیه؟ تغییر یک تلقی هست، کمان که بحث بحران رو هم طبیعتا ما خودمون هم میکنیم و جلومی پرانتز تره بحران و پروژه از بحران باز هست. یکی از دوستان بزرگتر وقت گرفتن برای جلسه آینده یک رو، اگر دو یا سه نفر از دوستان هم داخل بشن جلو بگیم. دو نفر دیگه شما با سه نفر چون در مورد جلسه بعد هستن مشترک بتونیم رو فاز صفر خودمون برای اینکه به تبعیم نزدیکشیم فکر بکنیم که چطور تلقی مستقلی در هستی رو کنار بذاریم و به مسئولیت و عضویت در هستی شامل بشیم. خیلی متشکرم. شب همتون بخیر.
همین الان میریزم رو لپتاپتون. یه فیش